20 دی ماه 94 بحث تفسیر آیه 27 سوره مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. 27 سوره مائده. این آیه شریفه و آیات بعدش داستان عوض می شد. قبلا داستان بنی اسرائیل بودیم و بفرمایید که این که بنی اسرائیل چه کردن؟ اسیان کردن. حالا میرد سر داستان دو فرزند آدم، حابیل و قابیل. از اینجا به بعد خبر دادن از قصه دو فرزند آدم است و تأکید بر این که حسد در انسان چه بسا برسد به این که فرزند آدم چه کند؟ برادرش رو ظلمن بکشد. یعنی حسد اینقدر پیشرفت کند در انسان و ریشه بدواند که برادر ابوینی خودش رو به قتل برساند و بعد از قتلم به طور طبیعی پشیمان می شد، چون خودش را از خاسرین احساس می کند. اما پشیمانی است که دیگه نفعی برش نیست. توجه می فرمایید؟ خب شما می گون که وجه ارتباط این داستان فرزندان آدم به ما قبلش چیست؟ اولا چندان ارتباطی نباید بین آیات وجود داشته باشد، یعنی لازم نیست اصلا ارتباط. این اولا. علاوه فرضی که شما حتما میگون باید آخه بالاخره آیه قبل و آیه بعد یه وچه ارتباطی داشته باشد که ضرورتی ندارد. توجه فرمودید؟ اینا هر کدوم میتواند کلام مستقل حساب بشود و هیچ مشکلی هم نیست که هر کدوم کلام مستقل باشه. شما می‌بینید یه رئیس دولتی که صحبت می‌کند، فرض بفرمایید که بله بفرمایید که آقای اوباما در آخرین نطقشون در مقابل کنگره آمریکا در مورد مسائل جهانی، ایران، غیر ایران، افغانستان، عراق، همه چی اظهار نظر کرده. در مورد قضایای داخلی مملکت خودشون، خارجی مملکت خودشون و اینا هر کدوم برای خودش یه پرونده مستقل دارند و این در مورد همه و کسی هم بهش نگفت این عجب چرت و پرت میگه. توجه میکنید؟ چرا؟ چون اینا قضایای یا داخلی خودشون است. نظراتش را به عنوان رئیس جمهور در مورد قضایای داخلی خودشون بیان میکند. بعدم یه قضایای جهانی داریم، یه قضایای منطقه‌ای داریم، نظرات چه در مورد اونا میگد و اینا هر کدوم یه پرونده مستقلن. پرونده ایران فرض کنید ربطی ندارد به عراق، عراق به افغانستان، افغانستان مثلا فرض کنید به داعش. اینا هم میتوند ارتباط داشته باشد، میتوند هم نداشته باشد. و اگر در مورد همه اینا حرف بزند هیچ کسی اعتراض نمی کند که این از این شاخه پرید به اون شاخه. داستان قرآن هم که دیگه اقل از آقای اوباما نیست که. قرآن میخواد در تمام مسائل معرفتی، معرفتی فراموش نکنه، در تمام مسائل معرفتی اظهار نظر بکنه. دنیای معرفت یه دنیای وسیعی است، پس بنابراین میتوند در یه آیه نسبت به یک بحث معرفتی اظهار نظر بکنه، در آیه دوم نسبت به بحث دیگری اظهار نظر بکنه، در آیه سوم بحث سوم رو. ولذا خیلی در بند این نباشید که بین آیات ربط ایجاد کنید. پس بنابراین اگر ما اینجا بگم اون داستان تمام شد، بنی اسرائیل پروندش بسته شد، معلوم شد اسیان کردن، 40 سال کفاره اسیانشون دچار تیه میشه. حالا شروع میکند یک داستان جدید را، ترجمه داستان ابنه آدم جدیده. خیلی خوب، پس هیچ ارتباط هم نداشته باشد اشکالی ندارد. خیلی اگر شما اصرار بر این کردید که باید ارتباط داشته باشه، میگم خیلی خوب، ورچه ارتباطش هم این است که یهودیان به پیامبر خدا ایمان نیاوردن، در حالی که قبل از ظهور پیامبر یهودیان بشارت دهنده به ظهور پیامبر بودند در شبه جزیره. و هاکذا نصارا، اهل کتابی که ما در شبه جزیره حجاز داشتیم، اینا به بت پرستای قریش میگفتند پیامبری ظهور خواهد کرد و بساط بت پرستی را از شبه جزیره برخواهد کند. پس اینا خودشون مبشرین به این پیامبر بودن. پیامبر که ظهور کرد، اینا اول کافر شدن، هم یهود و هم نصارا نپذیرفتن. توجه می‌فرمایید؟ چرا نپذیرفتن اون چیزی که یهود و نصارا رو، و یهود رو بیشتر، به دشمنی با پیامبر باز داشت؟ به خاطر چه بود وادار کرد به دشمنی با پیامبر؟ حسد بود که چرا این پیامبر از قوم کی؟ بنی اسرائیل نیست. وقتی دیدن این پیامبر از قوم بنی اسرائیل نیست و جزء فرزندان کیه؟ اسماعیل است، در حالی که بنی اسرائیل فرزندان اسحاقن، یعقوبن، که یعقوب پسر اسحاق است. وقتی دیدن این پیامبر در بفرمایید با اونا اشتراک چه؟ اشتراک نسبی ندارد، در مقابلش موضع گیری کردن. چرا حسدن؟ و لذا قرآن می‌فرماید یا رسول الله، اینا در واقع تسلیت خاطر و تسکین به پیامبر است. اینایی که بشارت به تو می‌دادن، حالا وقتی تو آمدی چه شدن؟ اعدا عدو تو شدن. تو قصه نخور، تو ناراحت نباش. داستان حسد در بنی آدم چیه؟ یه داستان ریشه داری است، میرد تا ابن آدم. بنابراین و کار حسد رو به جایی میرسوند که دو تا فرزند که پدر و مادرشون یکی هستند، دو برادر یکی دیگری رو میکشند. قصه حسادت این است. بنابراین حالا تو ظهور کردی، اینا با تو حسادت میکنند و کفر و عناد میورزند، قصه نخور و ناراحت نباش. پس بنابراین اگر شما بخواهید که بفرمایید که نسبتشم وچه اتصالشم به آیات قبل ببینید، میتونید یه وچه اتصال اینجوری هم بیان کنید، ولیکن اصلا وچه اتصال لازم نیست، آیات هر کدوم میتواند استقلال داشته باشد. شیخ توسی همین داستان وچه اتصالی رو که براتون گفتیم بیان میکند، و چه ارتباط بین آیات. ولی عرض کردم خیلی در صدد این که بخواهید ارتباط بین آیات بیان کنید نداشته باشید، حتی نه این که این آیه با آیه بعد، حتی تو یک آیه ممکن است دو مطلب سه مطلب مستقل باشد. و شما خیلی هم باز تعجب نکنید، قرآن کریم که یه داستان روایی و قصه و رمان که نیست. شما ممکن است یه رئیس یه مملکت در یه جمله ای که میگه 3 تا 4 تا نکته در یه جملهش باشه، با این یه جمله جواب اون جناح میده، جواب اون جناح میده، میگدم باید این کار رو بکنی. توجه میکنی این خیلی چیز عجیبی نیست که اونایی که بناس یه کارهای رو انجام بدهن که وظایف مهمی است، تو یه جملش میتواند سه تا مطلب داشته باشد و هر مطلبش از مطلب دیگر استقلال داشته باشد و در اجتماع هر گروهی از همین یه جمله مطلب جواب خودشون رو بفهمند که این در مقابل اینا چه جوابی داد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین وقتی دیگه شما امروز اینو به خوبی درک میکنید، خیلی این که نه، باید که از اولی سوره تا آخری سوره 200 آیه با هم ارتباط داشت. کی گفته؟ باید آیه با آیه قبل با هم ارتباط داشته باشد. نه، کتابی که میخواد آنچه که از معارف الهی است، از احکام، از اعتقادات، از اخلاقیات، تمام معارف برای شما بیان بکند، لااقل امهاتش رو بیان بکند، باید که نمیشد که کتاب حسین کرد شبستری نیست، قصه به فرمایید الف لیله و لیلم، داستانهای هزار و یک شبم نیست. پس خیلی بین آیات در صدد این که بخواهید اتصال درست کنید نباشید، و این همون چیزی است که ما در قرآن کریم منکریم، اگرچه مثل آقای طباطبایی و دیگران مثبتند، ولی یه عده‌ای هم با ما همراهند در انکار. و اون سیاق است که دلالتی تحت عنوان سیاق رو در آیات قرآن کریم ما قبول نداریم. چرا؟ بچش همین بود که بود. بچش این بود که میتواند اینا هر کدوم با هم چه داشته باشد؟ استقلال داشته. خیلی بله، نمیگم سیاق در قرآن اصلا نیست، اما باید همه جا دلالت سیاقی باشد؟ نه، ولیکن بله، مواردی هم هست که وجود دارد. ما اثبات کلی نمی کنیم. توجه می فرمایید؟ بگم نه، همه جا سیاق وجود ندارد، اما ربما وجود داشته باشد، چه اشکالی دارد؟ ما آیات بنی اسرائیلی که خوندیم همه دنبال هم بود دیگه، همه با هم ارتباط داشت، همه سیاق داشت، مشکلی نداشت. آیه رو نگاه کنید، وَتْلُ عَلَيْهِمْ واو استیناف، پس جمله شد مستقیم. وَتْلُ فعل امر و فاعلش، انت ضمیر مستدیر. خب وَتْلُ پس چرا مرفوعه اگه فعل امره؟ بله؟
مرفوعه.
ها؟ بله دیگه، این بله دیگه، حرف اله بوده، واق بوده، افتاده شده است در جزم، و وقت این رفع آمده بدل واق افتاده. وَتْلُ پس فعل امر با ضمیر مستتر انت، خطاب به کیست؟ به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. از ماده تلا یتلو، تلو یعنی چی؟ تلا یتلو تلون، تلو به معنای تبعیت است. تلاوت بهش میگن به خاطری که شما در تلاوت که همون قرائت باشد اجزا رو پشت سر هم میارید. مثلا یکی که میخواد خبر بدهد، اخباری رو بخواند، این خبر رو کلمه به کلمه پشت سر هم میگد تا خبر چی بشه؟ تکمیل بشه. بنابراین تلاوت یه قرائتی است که اجزایش پی در پی بیاد، پشت سر هم این اجزا قرار بگیرد. متابعت کلمات است، بعضیش تلو بعض دیگر، یعنی پی در پی این کلمات بیاد تا این اخبار تموم بشد یا تا این قرائت تمام بشود. قال الله تعالی یتلونه حق تلاوته، سوره بقره آیه 121. یعنی یقرؤونه، یتلونه، یقرؤونه حق قرائته. حق قرائت چیه؟ حق قرائت، یعنی اینا اونجوری که شایسته است قرائت قرآن میکنن. شایسته بودنش یعنی اینکه نه فقط بخونن و برن، داره قرآن میخونه حواسش سر دعواش است که با زنش و با مثلا شریکش، نه، یعنی در معانی تأمل و دقت میکنن و در مقام عمل هم درس میگیرن و عمل میکنن. پس وطلو تلاوت کن، فعل عرض، تلاوت کن، علیهم جار و مجرور متعلقه به، بله بفرمایید، اتلو ضمیر علیهم دیگه برمیگردد به مسلمی، داستان بنی اسرائیل تمام شد. تلاوت کن ای پیامبر خاتم بر مسلمین نبأ ابنی آدم. نبأ مفعول به اتلو، خبر مهم را بهش میگن نبأ. الاخبار یعنی همین خبرها، بعضی از خبرها نبأ، نبأ الانباء با الاخبار فرق دارد، من رو عربایی حالا یکی استعمال میکنن، ولی فهم نبأ خبر مهمی است، خبر مهمی که یه نفع و فایده ای هم برای شما دارد، یعنی شما از این خبر مهم میتوانید استفاده کنید. پس نبأ میشه این پیامبر خاتم، تلاوت کن بر مسلمین خبر ابنی آدم. ابنی بفرمایید که مضاف الیه به نبأ، خودشم مضاف است، آدم بش چه شده؟ مضاف اضافه شد. خیلی خوب، پس ابنی مضاف الیه اول، ابنی تثنیه است دیگه، نونش اندل اضافه ی آدم هست شده. دوتا پسر آدم، دوتا پسر آدم دیگه واضحه، حابیل و قابیل. آدمم اضافه شده، اما آدم چیه؟ آدمه، ممنوع من الصرف. خب آدم کیست؟ همون آدم ابوالبشر، مراد همون آدم ابوالبشر معروف است و دو فرزندش که از صلب آدمن و از همسر آدم حوا هستند. توجه می‌فرمایید؟ پس مراد از آدم همون آدم ابوالبشر و دو پسرش هم که معلوم شد. نه یه آدم نامی در بنی اسرائیل که بعضی از مفسرین گفتن مثل حسن و ابو مسلم و زجاج و بفرمایید اینا گفتن به دعوای این که قبول قربانی، توجه میکنید، تا قبل از بنی اسرائیل نبوده است و چون قبول قربانی در این آیه آمده است، پس مراد از ابنه آدم یه آدمی است از بنی اسرائیل. نه، این درست نیست. ظهور کلمه آدم وقتی تقییدین اگر آدمی در بنی اسرائیل بود باید میگفت ابنه آدم فی بنی اسرائیل، وقتی تقیید نکرده ظهور آدم انصرافش به آدم ابوالبشر است. خبر دو پسر آدم رو تلاوت کن بالحق، جار و مجرور، محلن منصوب، نایب باشد از صفتی که اون صفت بفرمایید مستریست محذوف، یعنی اطلو تلاوتن متلبستن بالحق، یه تلاوتی رو تو تلاوت کن که این تلاوت تلاوت حق است. یا این منصوب محلن منصوب را حال بگیرید از ضمیر فاعلی در اتلو، اتلو یا رسول الله تو تلاوت کن بر ایشان و معکل حق، در حالی که حقم با چیه؟ با تو. هر کدوم میخوان بگیرید مشکلی ندارد. خب وطلع علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، از ظرف زمان به معنای هین، خیلی خوب، کدوم خبر رو تلاوت کن بر اینا؟ اون هنگامی که غربا قربانن، این دوتا فرزند آدم فعل ماضی و فاعلش غربا، درسته؟ غربا تثنیه، این دو پسر آدم قربانی کردند، قربانن، قربانی را، قربانن مفعولون بهش، قربان مصدره، مثل شکران، مثل کفران. مراد اینجا اسم مفعول فعل غرباست. اینا تقرب پیدا کردند به چه چیزی؟ به یک قربانی، به درگاه الهی. پس قربانی میشد اون شیعی که تقرب پیدا میکنند به او، به درگاه الهی. چه ذبیحه باشد که به درگاه خدا قربانی میکنند؟ ذبیحه یا غیر ذبیحه، یه چیزی رو در راه خدا داده است، توجه میکنید؟ چه ذبیحه باشد چه غیر ذبیحه. خب قربان، بله بفرمایید، که پس مستر شد مثل شکران، اون چیزی که به جهت تقرب الالله یا ذبح میکنن یا در راه خدا میدن. داستان دو پسر آدم هم این بود که قربا تقرب پیدا کردن این دو فرزند آدم، قربانن به وسیله یک قربانی به درگاه الهی. بله؟ بله، قربانیست. اونم میتوند یکی از مصادیق قربانی نذر باشه. خیلی خوب. ف تقبل من احدهما، این قربانی، فافای تفریه، حالا که اینا قربانی کردن به درگاه الهی، تقدیم کردن هر کدام هدیه ای را، تقبل فعل ماضی مجهول، فاعلش حذف شده از تعظیمن. اینا تقرب به درگاه الهی پیدا کردن، پس تقبل نایب فاعلش ضمیر مستتر هو، تقبل یعنی قبول، تقبل تفعل دیگه، تقبل تفعل به معنی قبول است، اما قبول با یه زیادتی. زیادتیش چیست؟ زیادتی اهتمام به مقبول است و عنایت خاص به او. بنابراین تقبل اخص از قبول است، دایرش از قبول، چون یه زیادتی دارد دیگه. شما وقتی هر چیزی رو وصل کردید، دایرش چه میشه؟ تنگتر میشه. گفتید که انسان، بعد گفتید انسان سفید، بعد گفتید سفید عالم، هی دایره کم میشه. الان قبولی، تقبل قبول شد، خیلی خوب، اما نه قبول خالی، قبولی که به مقبول هم اهتمام است و عنایت ویژه هست، این میشد تقبل. تقبل قبول شد من احدهما، این قربانی و این هدیه اینا به درگاه الهی از یکی از این دوتا قبول شد.
من
بله شد،
پس همین جا اختلاف جهانی شد، یکی چرا شد؟
خب چرا داره؟ خب چرا شد؟ گوش کن همینا، خب چرا شد؟
به هر چیزی راضی باشه، بندش اینقدر داشته بده کوچیک،
سب کن شلوغش در جا منبر که نیست. تو قبل من احدهما، من احدهما جار و مجرور و مضاف الیه، متعلقه به تو قبل، از یکی از اینا قبول شد با عنایت ویژه، خیلی خوب، اما از یکیشون، یعنی از دیگری رد شد. خیلی خوب. من احده ما از کدوم قبول شده است؟ از هابیل. چرا قبول شده است؟ به خاطری که هابیل با نیت خالص قربانی کرد و بهترین چیزی که در نزدش بود به عنوان قربانی چیکار کرد؟ تقدیم کرد. میدونید که بفرمایید که هابیل و قابیل، هابیل گوسفندچرون بود، دامدار بود و قابیل کشاورز بود. هابیل به حسب آنچه که در روایاته بهترین گوسفندش آورد و قربانی کرد. قابیل اردع محصولاتش آورد و تقدیم کرد، یعنی اون آشغالی ها را، اون دم فسایی ها. دیده این تاجر ها کاسه و بزرخت ها میان میگن آقا ما میخوام خمسمونو بده، بعد میگن جنس میخوام بده، هرچی بون جل آشغال ها این هاست.
یکیشی متفضا آقا رابی تاجر کتشته، رابی یوربو تاجر کتشته
با قیمت دو سه برابر هم حساب میکنه. یعنی اونایی که تو بازار میخواست بفروشه اولا کسی نمیخره، بخره دم با یه ثمن بخس میخره، بعد میاد این خودش حساب میکند سه برابر قیمت، بعدم میاد پیش آقا خیلی هم چهره بله من متدینم اونسم رو میخوام بدم، بعدم فکر میکنه سر خدا و امام زمانم میشه کلا گذاشت. آقا بیچاره هم که چی میدونه، میگه بیا بذار اینجا، یا خیلی خوب باشه من حواله میدم پرداخت کنین بدن برد، یا خودش یه چیزهای میارد میدهد آقا بله 100,000 تومان 200,000 تومان برن در این دکونش جنس بردارن. جنس ها رو که میرد بردارد میگه نه از این طرفی دکون باید شما جنس بردارد. یعنی از این بونجولا که سه برابرم قیمت زده است. بعدم فکر میکنه مردی که خر خمسش رو داده است، نمیدونه چرا دیگه، نمیدوند که سر خدا و پی سر آقا، آقا هم چی میدوند قصه چی چیه. خب فکر میکند سر امام زمونم کلا میره، بعدم میگه خب من خمسم رو دادم، 1,000,000 جنس داده 5,000,000 حساب میکنه. توجه کردی؟ جناب قابیلم آشغالترین گندمش را، محصولش را برای هدیه به درگاه الهی عرضه کرد. حالا این قربانی اصلا برای چه بود؟ اینم طلب شما تا بعد اگر رسیدیم عرض کن. تو قبل من احده ما، از هابیل قبول شد و از قابیل قبول نشد. ولم یوتقبل من الاخر، واو عطفه، و از دیگری مورد پذیرش و قبول قرار نگرفت. اونی که قرار نگرفت قابیل بود و چش هم گفتیم یکی اعتراض در نیتش بود، اشکال در نیتش بود، یکی دیگه هم این که آشغال ترین جنسش ها به در خدا که احتیاج ندارد به گندم و به گوسفند که، اما این آشغال ترین جنس را اختیار کرد و اهدا کرد به درگاه الهی، مضافاً به اینکه یه لنگی دیگه هم کارش داشت. لنگی دیگرش هم این بود که ملکه تقوا را دارا نبود. قابیل تقوا نداشت. پس بنابراین از هابیل پذیرفته شد قربانیش، از قابیل نه. قال لأقتلنک، وقتی از قابیل پذیرفته نشد و از برادرش هابیل پذیرفته شد، گفت چه؟ قال، این قال، قال قابیلیست که اون کسی بود که ازش پذیرفته نشد. آخر من الاخر، اون آخری که ازش قربانیش هدیهش پذیرفته نشد به درگاه الهی، قال گفت لأقتلنک، به برادرش گفت. لام واقعی در جواب قسم محذوف، تقدیرش والله لأقتلنك. خیلی خوب. بعد بفرمایید که اقتلنکم، اقتلنکم فعل مضارع با فاعلش ضمیر مستتر انا و نون تأکید ثقیله و کافشم مفعولون به تهدید به قتل. تهدید کرد برادرش رو به خدا قسم من تو رو با نون تأکید ثقیله خواهم گفت، یعنی به قطع و حتم و جزم تو رو میکشم. چرا؟ حسدن، چون هدیه و قربانی او قبول شد اما هدیه و قربانی این قبول نشد، گفت میکشم. قال، جوابی که هابیل داد. این قال جواب هابیله، اما جوابی است که رب جلیل هم تصدیقش میکند و تقریرش میکنه که این جواب درسته. و اون چه بود جواب؟ انما یتقبل الله من المتقین. انما اداه حسر، قصر قلب، یعنی بر افراد میخواد قصر بکند و میخواد بگد تقبل الهی، قبولی اعمال منحصر است به کی؟ منحصر است به متقی. انما یتقبل الله، یعنی خداوند این است و جز این نیست، قبول می کند. چرا؟ اعمال را و قرب. ببینید اینجا دیگه قبول اطلاق داره. چرا؟ یعنی مفعول به قبول حذف شده اطلاقا. قربانی باشد یا اعمال، تمام اعمال را خدا قبول می کند فقط از متقین. یعنی قبولی اعمال یدور و مدار چی؟ تقوا. خیلی خوب. خب تقوا چیه؟ فعل اختیاری انسان هاست دیگه. میتوند متقی بشد یا نه؟ میتوند هم نشد. پس قبول الهی این که شما فرمودید که خدا میخواست حالا دو تاشو قبول کنه، گشادش میکرد، از هر دو قبول میکرد، دنیا آخر میشد. قبول منوط به تقواست. تقوا فعل اختیاری است. دند قابیل نرم شه، میخواست اونم جزء چه بود؟ جزء متقین بشود تا قبول بشد قربانیش و هدیهش. او خودش به اختیار خودش خودش را از زمره متقین خارج کرد. وقتی از زمره متقین خارج شد دیگه چه شد؟ دیگه قبولی عمل نیمت براش. توجه فرمودید؟ پس این قبولی اعمال خدا نشسته اونجا بله دیمی کشکی از یکی بگه خب از شما قبولین بلی، از تو نه برو، از تو قبول نیست. تعجب می‌فرمایید؟ اعمال و افعال ذات باری هیچ کدوماش دیمی و کشکی و بدون ضابطه نیست. قبولی فعل باری است، درسته؟ که اینجا هر دو تا صیغه را صیغه مجهول آورد، تعظیما لفاعلهی. خیلی خوب. قبول فعل خداوند است، اما فعل خداوند منوط شده است به تقوا، که تقوا فعل اختیاری عبد است. یعنی عبدی اگر میخواهی اعمالت را قبول کنم باید داخل بشوی در زمره متقین. در زمره متقین قرار گرفتی، چش قبول میشه. پس دست خودت قبولی، میخوای قبول بشه؟ میگه ما 70 سال نماز خوندیم نمیدونیم خدا دو رکعتش قبول کرد یا نکرد. تو داخل در متقین هستی یا نیستی؟ اگر داخل در متقین باشی نه دو رکعتش همشو خدا ازت قبول کرد، و اگر داخل در متقین نباشی نه خدا ازت چی قبول نکرده. خب حالا این جمله پس خیلی جمله مهمی است. انما یتقبل الله من المتقین، این حرف کیه؟ حرف هابیل. قال یعنی قال هابیل. هابیل به برادرش گفت برادر عزیزم این کاری من نبود، قبولی، قبولی فعل خداست، اما تو هم میخواستی یه کاری بکنی که خدا قبول کنه، خدا از متقین قبول میکنه، تو هم میخواستی متقی بشی تا خدا ازت قبول کنه. این جمله‌ای که هابیل گفته خدا ذکر میکند، و ذکر الهی وقتی نقدی خدا روش نمیگذارد کن ذات باری دارد این حرف هابیل رو تقریر میکنه، یعنی درست گفته، یعنی خدا از متقین قبول میکند. اون وقت اگر که بناس از متقین قبول بشد پس شرط قبولی شد فعل اختیاری خودمه. من خودم رو جوری بسازم که خدا ازم قبول کنه، برم در زمره متقین. در جوهر مودی پس این نکته مهمی است. و از این یه قاعده کلی به شما میدم. اولا متقین یعنی چی؟ متقین یعنی متقین. تقوا اول یک اعتقادات درست میخواد، حواستون هست یا نیست؟ یعنی اگر کسی اعتقاداتش درست نباشد میشد فسق در عقیده، فسق در عقیده خارج از تقواست. و لذا در معتبره مقبوله عمر ابن حنزله، کتاب رو نیوردم ولی آدرس میدم، محاسن برقی جلد اول صفحه 271 حدیث 131، اونجا از امام صادق پرسید، میگه آقا یه آیه تو قرآن من خیلی ناراحتم کرده و شکم انداخته، همین آیه رو میخونه، انما یتقبل الله من المتقین. آقا میفرمان این تقوا تقوای در عقیده است، یعنی اعتقادش درست باشه. بعدم مثال میزنن میگن فلانی ضحاک ابن قیس اعمالش از تو بیشتر است و عباداتش، یا تو میگه اون، میگن اما از اون هیچ چیز قبول نیست. چرا؟ برای اینکه عقیدش درست نیست.
قاب کافر بوده؟
بله. ضحاک ابن قیس نه کافر نیست. قابیل کافر بوده. اجازه بده یکی یکی من هنب جلدی تو دوره مثل آقای تو روخی سرایت کرد جلدی یه پس میذاره روش. پس نکته اول این که تقوا اولا تقوای در اعتقاده، یعنی اگر کسی اعتقادش درست نباشد میشه فسق در عقیده. و ایو فسق اعظم از چی؟ از عقیده باطل. پس بنابراین یکیش داستان تقواست، یعنی تقوای در عقیده، یعنی عقیدش درست باشه. اگه عقیدش درست نیست اصلا قبول نمیشد. این اولا. شاهدش معتبره عمر ابن حنزله، آدرسش هم دادم دیگه، کتابو نیوردم. این یک. دو، محاسن برقی جلد اول صفحه 271 حدیث 131. دو، این تقوا مشروط بر اینم هست که کسی با ایمان و عقیده صحیح از دنیا برود. با ایمان و عقیده صحیح تا اعمال باشه، یعنی پس اینم یه مرتبش که باید داشته باشه. یعنی اگه 50 سال عقیدش درسته، ثم بعد 50 سال لا سمح الله دچار انحراف میشه، پولای سعودی ها رو میبیند و دلارا و چمدون دلار را تعجب میفرمایید، تو مشکلات و بدبختی هم هسته، میگه خب یکی چه بدونا رو بدین، منم میگم که بله، منم دیگه میگم که بله، دری نبود و پهلوی نبود و چهی نبود و بر میگردم، میام مصاحبه میکنم. توجه میکنید؟ خیلی. اگر از اعتقاد با اعتقاد صحیح از این دنیا رفت، این یک شرطش این است، و الا اگر این اعتقاد صحیح از کفش رفت، دیگه باز جز متقی نخواهد بود دیگه، از کف داد اعتقاد صحیحش. پس یکی باید که یعنی مرتبه تقوا، تقوای در اعتقاد است که این اعتقادش درست باشه. دوم این است که حالا که اعتقادش درست شد، ببینید مردم که معصوم نیستن که، عامت الناس این ور میرد اون ورم میرد، یعنی مکهشو میرد، کربلاشو میرد، وقتی هم اومد این طرف یه زیرابی هم میرد. توجه میکنه؟ بنابراین عامت الناس زیگزاگی حرکت میکنه، یعنی پاش افتاد کربلا و اربعین میرن، 30 میلیون میرن کجا؟ میرن کربلا. توجه فرمودی؟ خب اما اون طرف هم اگر فرض بفرمایید بعض از معاصی پا داد براشون، تا پا نداده است، ما همه ایمون چه هستیم؟ همه ایمون بله معصومیم و مرتکب نمیشیم، اما پا بدد براش معصیت، این طرف هم معصیتش رو انجام میده. این عامت الناس اونایی که رو خط مستقیم میرن و جه میفرمونی و انحراف پیدا نمی کنن، اقل و قلیل عامت الناس نیستن. و لذا تو روایات توبه محمد ابن مسلم که آقا بهش میگن توبه یه چی؟ توبه نصوح این است که تو دیگه عهد به گناه نکنی، میگد آه مردم که اینجا نیستن، گناه میکنه پشیمون میشه توبه میکنه، دوباره هفته بعد بله دوباره تشکیلات که دوباره طبق قدرت پیدا کرده اینا دوباره گناه میکنه. ترجمه میکنید؟ یعنی گناه توبه، گناه توبه. خب عامت الناس این قصه توبه شون اینجور نیست که رو توبه شون بمانه، عامت الناس دو مرتبه آلوده میشن، میزنن خاکی، منحرف میشن. توجه میکنه؟ خب اینا رو چیکارش کن کنی؟ خب اینا متقی نیستن دیگه، وقتی شما هی زدی تو خاکی، هی منحرف شدی، این دیگه تقوا نیست. تقوا اونه که علا جاده درست حرکت بکنی، اینی که هی خاکی بزند و منحرف بشن، این تقوا نیست. توجه میکنه؟ خب اینا را چی بود؟ بگم اینا قبول نمیشن، گیر دارد دیگه. و لذا مثل جناب شیخ طوسی میفرماید اگر عاقبت به خیر شدند و با ایمان از دنیا رفتند، خدا اون خاکی هاشونم پاشون چی؟ حساب نمی کنه. اون مال توبه نصوح، تبدیل سیئات به حسنات مال توبه نصوح. عامت الناس اوحدی من الناس توبه نصوح میکنه که عهده به گناه نمی کنه. بله اونی که عهده به گناه نکرد اون تبدیل سیئات، اون مال اونه. این قدرت عامت الناس این قدرت رو نداره، عامت الناس آلوده میشه. توجه کردی؟ وقتی که آلوده شد، خب اینا از تقوا خارج شدن دیگه. وقتی از تقوا خارج شدن در اثر آلودگی، خب از این طرف هم 60 سال 70 سال 100 سال عمل دارن، یه کارایی هم کرده، چون بعضی وقتا هم کربلا رفته، بعضی وقتا هم یه خیراتی انجام داده، عباداتی انجام داده، از اون ور خاکی هم زده. الان او عبادات پاش حساب نمیشد؟ توجه میکنید؟ نه. شیخ میفرماید اگر آخر الامر به ایمان از دنیا رفت و سر سالم از حیث اعتقاد به گور برد، چرا؟ اعمالش پاش چه میشن؟ محاسبه میشن. توجه فرموده. پس این یه نکته. نکته دیگه، این داستان قربانی برای چه بود؟ اونی که شما در روایات عامه میبینید اخذن من روایاتی که در بنی اسرائیل است، از اسرائیلیات، و رب ما به احادیث ما هم سرایت کرده، این است که این قربانی به خاطر داستان نکاح بود. و بعد تفصیلش میگن که آدم و حوا، قابیل، بله قابیل بزرگتر است، قابیل به دنیا آمد با یه خواهر دو قلو، هابیل هم به دنیا آمد با یه خواهر، قل دیگرش دو قلو بوده. اینا که بزرگ شدن به داستان سن نکاح که رسیدن، خدا دستور داد که بله آره اینا قلاشون رو با هم عوض کنن به عنوان ازدن، به عنوان همسر. و این باطل، این از اسرائیلیات. این ازدواج خواهر و برادر است، در کل دهر ممنوع بوده است. تعجب می‌فرمایید؟ ولو تو روایات عامه به تأکید وارد شده است، از اونا به مام سرایت کرده و این جزء اسرائیلیات نیست. این مطلب، مطلب چیست؟ مطلب این است که امام صادق علیه السلام در یه روایتی که البته مرسله، تو تفسیر عیاشی، آدرسشو میدم دیگه، وقت خوندنم گذشته، ولی تفسیر عیاشی جلد 2 چاپ بعثت صفحه 35 حدیث 84 ذیل همین آیه، یه روایت یک صفحه و خورده ایست. اجمال این روایت این است که امام صادق میفرمایند چنین چیزی نبوده است. ازدواج بین ازدواج هابیل و قابیل این بود که برای قابیل یک جنیه آمد، خدای جنیه ای را شکل و رنگ آدمی بشتاد. جن به هر شکلی میتوند در جسمش رقیق است و لذا چون جسم رقیقه میتوند اشکال مختلفی بگیرد. خیلی هم عجیب نیست، شما تو همین مثل گاز، گاز شما در هر شیعی که بگذاریدش به همون، یا مایعات حتی، تعجب میفهمم، اونا هم در اثر رقیق بودن جسمشون میتوانند به اشکال مختلف. او جنیه رو خدا به شکل انسان درآورد و او شد زن قابیل. هابیل که فرزند کوچکتر بعدی بود، خدا برای او یک حوریه فرستاد و حوریه فرستاد و کدومشون، بله هابیل یه دونه چه پیدا کرد؟ یک دختر پیدا کرد و فرزند دیگری به نام شیس که پسر سوم آدم است. شیس چه پیدا کرد؟ یه پسر پیدا کرد و بعد خدا دستور داد که پسر شیس را با دختر هابیل به ازدواج هم در بیارید، که شد این دوتا دیگه پسر هم و دختر هم بودن دیگه، درسته؟ دختر هابیل و پسر شیسی که پسر آدم است و نسل آدم ابوالبشر از این دوتا شد. بله شیس هم زنش، باز بفرمایید، یکی دیگه از اینا بوده است، از یک حوریه ای جنیه ای چیزی بوده است. داستان نسل آدم و حوا از کسی است؟ ببینید، بله زوج آدم، اسم چیزم گذاشتن، اسم پسر، ببخشید، بله پسر شیس را گذاشتن چی؟ هبت الله، بله. فسماه آدم هبت الله و بفرمایید اونم شیس هم یک بفرمایید که ببخشید شیس دختری پیدا کرد، هابیل پسری پیدا کرد به نام هبت الله. این هبت الله را با دختر شیس بله که اسمش هوره بود تزویج کردن، شد چی؟ شد بفرمایید نسل آدم از این دوتا رفت جلو. پس نسل آدم به هبت الله پسر هابیل و دختر شیس به نام هوره اینا برمیگردن. روایات ما ائمه ما داستان ازدواج خواهر و برادر حتی تو فرزندان آدم رو منکرن. این روایات آمده است و این هیچ اشکالی ندارد که جنیه ای یا حوریه ای بتواند در دنیا بیاد و بفرمایید با فرزندان آدم ازدواج کند. شما میگد حوریه بله، چطوری شما پس تو قیامت که تو بهشت انشاءالله اگه رفتیم حوریه اونجا هست؟ مگر قیامت ما با همین جسم و کالبد نیستیم؟ معاد جسمانیست دیگه. پس چجوری در معاد جسمانی که شما وارد در بهشت بشید با حوریه نزدیکی میکنید؟ جماع از لذائذ بهشتی است، معدود لذت های بهشتی که به دنیا منتقل شده است جماع است. خب شما چجوری با حوریه در بهشت با این کالبد نزدیکی میکنید؟ پس معلومه میشد همون رو خدا منتقل کرده است به چی؟ به دنیا. نسبت به جنم همینجور. پس این بودی نداره، امکان دارد. خیلی خوب، حوریه ولو کالبدش و جسدش بسیار میتوند از جنم رقیق تر باشد، اما میتوند تجسم پیدا کند. ترجمه؟ و لذا دارد تو روایت که مثلا پیغمبر در شب معراج یه حوریه ای را دیدن داره شنو میکنه. وقت بهش گفتن که تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت آقا دارم شنو میکنن. گفتن کاری زندگی اینا؟ گفت من مال زید ابن حارثه هستم و منتقلم زید به اینجا بیا و زید هنو نیمده، پس من دارم شنو میکنم. از این معلوم میشد اونجا در بهشت پیغمبر بهش نگفتن یا الله یا الله کسی نباشد. اونجا تکلیفی نیست و حوریه داشت شنو میکرد. حالا دیگه با چه لباسی بود من این آشان نمیدونم. و پیامبر فردای معراج به زید این خبر را دادن که زید حوریه تو مشغول شنا بود و من او را دیدم. گفت من منتظر زیدم، که زید بن حارثه شهید جنگ موته هست. توجه می فرمایید؟ پس اینا خیلی چیز شما انکار بکنید و اینا نیست. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای استلی آقای فانی رساله ای دارد تحت عنوان تنزیه و صفوته. تو اون رساله داستان ازدواج فرزندان آدم را مورد بحث قرار میدهد و رد میکند که اینا به عنوان خواهر و برادر ازدواج کرده باشند. و تو اون رساله تنزیه و صفه بله صفه بله تند که یعنی اینا برگزیدگان خدا بودن، اینا خواهر و برادر ازدواج کردن، میگه نه. تنزیه و صفه فی تزویج ابنی آدم. ترجمه؟ او همین قول رو اختیار میکند. ایشون اونجا میگد اینا برای یکیشون حوریه، برای هابیل حوریه و برای قابیل جنیه آمد. نزا بر سر چی؟ بر سر زن نبود و قربانی بر سر زن. توجه میکنید؟ این حرف از اسرائیلیاته. پس نزا سر چه بود؟ نزا سر این بود که آدم وصایت خودش را پیامبری خود بعد از خودش را میخواست وصایت خودش رو به هابیل بدهد. اون چه که از امانات الهی پیشش بود و داستان نبوت و وصایت را آدم میخواست به هابیل بدهد، قابیل حسد ورزید به داستان نبوت و وصایت او و او رو کشت که خودش چه بشد؟ که خودش وصی بشود. اما وصایت منتقل شد از کی بفرمایید؟ منتقل شد بله به فرزند هابیل هبت الله. توجه فرمودید؟ بله. نه فرض منتقل شد به شیث ابن آدم، چون هبت الله هم مرد در عمر خود آدم، هبت الله پسر هابیل هم مرد. و ادفع الوصیت و الاسم الاعظم و علم نبوت و اسماء الهی منتقل آدم انتقال داد به شیث ابن آدم. توجه می‌فرمایید؟ فهازا حدیثهم یا سلیمان، داستان پسران آدم این بود که برات گفتم. نزا بر سر زن نبود، قربانی به خاطر زن نبود، به خاطر داستان وصایت بود. وقتی قابیل اعتراض کرد که چرا هابیل من باشم، آدم گفت خیلی خوب، زبونش معلومه دیگه، دوتا پسر اعتراض کرد، گفت خیلی خوب، خدا میگه قربانی کنی، هر کی خدا قربانیشو قبول کرد اون وصیه من باشه، نبوت به اون منتقل میشه. قربانی کردن، قربانی هابیل قبول شد، قابیل هابیل رو کشت. توجه میفرمایید؟ دیگه وصی موضوعا منتفی شد تا شیث به دنیا آمد و انتقال پیدا کرد به شیث. بله بفرمایید. اگرچه آدم در ابتدا بفرمایید که به هبت الله پسر هابیل انتقال داد میراث نبوت را، اما هبت الله که در زمان حیات خود آدم از دنیا رفت، باز اینا انتقال پیدا کرد به شیث پسر آدم. شیث پسر آدم و صلی الله علی محمد.
حالا قدم داره که بعد دو تاشون رو اینو
اونی که داره یکی رو میگه جنی، یکی رو میگه